30%،
ماشایی 30%،
مایه لباس شویی و ظرف شویی 17%،
تشک و بالش 33%.
چه تخفیفایی؟
از پنجم تا هفتم آذر در فروشگاه های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران، برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدیم که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبون، سبزی سرخ شده برات میاره سیبون، رب گوجه و تن ماهی با سیبون تو هم به گروه راهی. مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو رو سر حال میاره. مواد اولیه شالی با سیبون تو بگو در چه حالی.
تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میگویم. با عرض احترام عرض شود حضور شما شنوندگان عزیز، ماجرای اتحاد نافرجام ایران و فرانسه که ناپلئون خیلی احترام میذاشت، حتی میخواست برادر خودش لوسینو به عنوان سفیر بفرسته به ایران، بعدم در نهایت ناجوانمردی رها کرد و سرنوشت ما رو به دست روس‌ها سپرد. خب، گاردان که فرمانده میسیون فرانسه بود، هیئت فرانسوی بود، از افسرهای بسیار لایق ارتش فرانسه بود. تمام افسرانی که فرستاد به ایران جوان بودن، رشید بودن، هوشمند بودن و خود گاردان حد اکثر 40 ساله بود. گاردان تمام درجات خودشو در ضمن عملیات جنگی دوره جمهوری تأسیس کرده بود و ناپلئون خیلی اینو دوست داشت و گفتم فرمانده گارد سلطنتی ناپلئون بود، گارد امپراتوری. ترزل که از این افسرها بود بعدا سرتیپ و وزیر جنگ میشه. فابیه در جنگ استقلال یونان شهرت زیادی به دست میاره. لامی که اینا همه سروان و ستوان بودن، بعدها با درجه سرتیبی در آفریقا کشته میشه. سایری نیز در میدان دفاع از وطن با افتخار سرشال به قتل میرسیدن. ناپلئون میدونست که نام گاردان در بنادر شرقی مدیترانه و ایران معروفه، چون خانوادهش مدتها در این نواحی مقام کنسولی داشتن. ناپلئون زمام امور هیئت مامورین رو در کف کسی گذاشت که به شرافت نسب و حسب معروف بود و این آدمایی که فرستاد اینا واقعا زبده بودن، همه بعدا به درجات بالا رسیدن تو ارتش فرانسه. و عرض شود که ناپلئون میدانست که روسیه اولا دانشکده افسری داره، دانشگاه جنگ داره، دانشگاه نظامی داره، حتی دبیرستان نظام داشت. اینا سربازای حرفه‌ای بودن. میرزا صالح شیرازی که عباس میرزا بعدا اینو میفرسته به عرض شود انگلستان، از طریق روسیه میره. همه اینا رو در کتاب خودش نوشته. و ناپلئون سعی میکنه این آقای گاردان رو بفرسته، یک آدم اصیل زاده، و کمک کنه به ایران. و البته ناپلئون آدم مذبذبی بود، یعنی متلون بود، عوض میشد. حالا بهتون میگم چرا عوض شد. و این عده‌ای رو فرستادن به ایران. این افرادی که فرستادن به ایران بعدم تعهد کرده بودن 20,000 اسلحه انفرادی، یعنی تفنگ، به ایران بفروشن، توپخانه برای ایران بسازن با خرج دولت ایران. 20,000 تفنگ مثل که دونه 3 تومن، 3 تومن اون موقع خیلی زیاد بود. یک قرارداد تجاری امضا شد و دولت ایران جزیره خارک رو به اینا داد. جزیره خارک خیلی اهمیت داشت. یک زمانی هلندیا این جزیره رو تبدیل کرده بودن به یک عرض شود ماکائو، به یک هنگ کنگ. جزیره‌ای که مثلا 500 نفر جمعیت داشت در زمان هلندیا، زمان کریم خان زن، رسیده بود تعداد جمعیت این جزیره کوچک به 12,000 نفر. تجار هلندی بودن، تجار هندی بودن، تجار ایرانی بودن، تجار بصره بودن. خیلی شهرت داشت که میر مهنا رو براتون گفتم که اینا رو اخراج میکنه. معاهده تجاری بس امضا میشه، جزیره خارک هم ما میدیم به فرانسوی ها واگذار میکنیم. و انگلیسی هم در ایران قدرت داشتن، هم نفع تجاری داشتن، هم میترسیدن از قدرت فرانسه و میگفتن که اگر فرانسوی ها پاشون به ایران برسه، چون فرانسه 5 تا ایالت هند رو قبلا در اختیار داشت که انگلیسی ها از دستش خارج کرده بودن و اینا میخواستن که دوباره برگردونن ایالات فرانسوی رو، مثلا کبک. شما کانادا میرید، یک استان وسیعش فرانسوی هستن و اینو فرانسوی ها در همون قرن مثلا 16 تصرف کرده بودن، زبانش هم فرانسویه، کبک. بعد اونور انگلیسی ها هستن بریتیش کولومبیا. عرض شود که بریتیش کولومبیا استانهایی است که مال انگلیسی ها بوده، الان جزو کشور کاناداست و اکثریت با انگلیسی هاست. اگر کبک جدا می شد، انگلیس هم عرض شود ناچار بود کانادا رو واگذار کنه به آمریکا. دوگل خیلی، جنرال دوگل خیلی سعی داشت که در کبک یک به اصطلاح احساسات ناسیونالیستی به نفع فرانسه ایجاد کنه. خیلی خوب، هر شود که اینا میان ایران، ناپلئون به اینا دستور میده. این خیلی جالبه، ناپلئون به اینها دستور میده دانه به دانه، توجه میکنید که چه کارهایی باید بکنید. و میگه که شما وقتی میرید اونجا باید ارتش ایران رو تقویت بکنید و مسائل دیگه، جغرافی ایران کاملا نقشه برداری بشه. بنادری که عرض شود که در دریای خزر هستش باید شناسایی بشه. این دستورات ناپلئونه و مرتب دستور میداده، یعنی ناپلئون گاردان خواسته دونه دونه بهش یاداوری کرده، این کارو بکن، اون کارو بکن. دشمنی ایرانی ها رو نسبت به روس ها و نسبت به انگلیسی ها تشدید بکن. از این صحبت ها تمام عرض شود که مسائلی که باید دولت فرانسه اجرا کنه ناپلئون یاداوری کرده، نامه نوشته به گاردان که آقای گاردان باید این کارو بکنه، اون کارو بکنه و یک خدمتی بکنه که ایرانیا به گرجستان حمله کنن و بین ایران و فرانسه پیمان اتحادی بسته بشه که از اون طرف ایرانی ها بتونن فشار ارتش روسیه روی ارتش فرانسه رو تعدیل کنم. تعلیمات ناپلئون جهت سرتیپ گاردان، از کتاب مأموریت ژنرال گاردان در ایران، کند آلفرد دو گاردان، این مثل که از بچه های همین جنرال گاردان بزرگ بوده، کلود ماتی. خب دستور میده، دستورات ناپلئون خیلی جالبه به گاردان. آقای سرتیپ گاردان، جنرال گاردان، باید به اسرع اوقات به ایران برسند. 15 روز پس از ورود قاصدی و 1 ماه دیگر یکی از صاحب منصبان همراه خود را به فرانسه روانه کند. در موقع عبور از استانبول باید کمال احتیاط و مراقبت را رعایت کند تا مکاتبات بین او و وزیر روابط خارجه و مکاتبات وزیر روابط خارجه با او به سرعت انجام گیرد و اگر ممکن باشد که این کار به وسیله عمال بابالی صورت گیرد، هر 8 روز به 8 روز راپورتای خود را بفرستد. از طریق کجا؟ دریای مدیترانه. چون این وره دریای مدیترانه عرض شود مشتقش بنادر فلسطین بود که اون موقع جزء عثمانی بود، عرض شود اون ورم که بندر تولون بود و بنادر فرانسه بود. این کشتی ها سریع می رسیدن. تمام مراسلات باید به رمز نوشته شود. دستور ناپلئونه. ما با ایران سر کار داریم. مملکتی که راجع به آن هیچ گونه اطلاعات صحیح در دست نیست. چون واقعا اطلاعات که نداشتن مال قرن 17 بود. مال دوران شاردن و تاورنیه و سانستون و کمفر و اینا. حالا عوض شده، دنیا عوض شده، میگه ما اطلاعات بدید. تحقیق جغرافیا، شهر، سرزمین، سواحل، جمعیت، امور مالی، اوضاع نظامی را جز به جز به من گزارش دهید. ناپلئون میگه او باید در مراسلات خود از این مسئله به دقت و تفصیل بس و راجع به آنها کتبی چند تألیف کند. رمزم باید باشه. اون موقع تلگراف نبود، نامه بود. باید همه رو به رمز کنید. ایران روس را دشمن حقیقی خود میداند. چه روس ها گرجستان را ضبط کرده و بهترین ایالات آن را طرف تهدید قرار دادند. سلسله سلطنتی قاجار را به رسمیت نشناخته، از بدو تأسیس با این سلسله در جنگ بودند. چرا؟ چون کاترین مرتضی قلی خان پرناک برادر آقا محمد خان مورد توجه قرار داد و از کارهای آقا محمد خان بدش میومد. ناپلئون دستور میده آقای سرتیپ گاردان، شما باید تمام خصومت‌های روس‌ها نسبت به ایرانی‌ها را به یاد ایرانی‌ها بیاورید. آتش دشمنی بین ایشان و روس‌ها را دامن بزنید. مردم ایران را به مجاهدت‌های بسیار و به قیام‌های دیگر تحریک کنید. آقای سرتیپ گاردان باید به ایرانی‌ها در عملیات نظامی تمام تعلیماتی را که به تجربه یافته بیاموزد. گفتم افسر جنگیده‌ای بود. در این مرحله به شاهزاده عباس میرزا فرمانده و معتمد عالی قشون دست اتحاد بدهد. باید که ایران در سرحدات روسیه به تعرض شدید مشغول شود. از این موقع که روسا به علت فرستادن 1 قسمت از قوای خود به اروپا اردوی قفقازیه را ضعیف کردن استفاده کند و با قشون و تبلیغات ولایاتی را که روسا جدا نمودند پس بگیرند. آقای سرتیپ گاردان باید جهد وافی، یعنی کوشش وافی، کوشش کامل مبذول دارد تا ایران و عثمانی تا حدی که ممکن است در عملیات نظامی بین دریای خزر و دریای سیاه بر علیه روسا به توافق هم قدم بردارند، زیرا نفع هر دو مملکت مسلمان یکی است. روسیه به علت وسعت بیابانها و اراضی منجمده مملکت خود چشم طمع به اراضی حاصلخیز و خوش آب و هوای همسایگان جنوبی دوخته و آنها را در معرض تهدید قرار داده است. اما ایران بالاختصاص نفع دیگری دارد که باید به تنهایی به تفاع از آن قیام کند. آن گرفتن جلوی پیشرفت انگلیسی ها است در هندوستان. ایران امروزه به بین روسیه و متصرفات انگلیس در فشار است. هر قد دامنه متصرفات به حدود ایران نزدیکتر شود، باید ترس ایران از توسعه عاجل آن زیادتر شود. اگر از امروز به فکر جلوگیری از این خطر نیفتد و به آزار انگلیس نپردازد و به فرانسویان در عملیات خصمانه بر ضد آن دولت مساعدت ننماید، روزی خواهد رسید که او نیز مثل شمال هندوستان یکی از ایالات متصرفی انگلیس خواهد شد. خب بازم وقت من تموم شد. باقی این دستورات ناپلئون، واقعا وقتی که ناپلئون خیانت کرد به دوستی با ایران و اون قرارداد فینکنشتاین رو فراموش کرد، چه بلاهایی سر ایران آوردن که ما همه رو برای شما عزیزان میگیم، برای اینکه تاریخ درس عبرته. ملتی که تاریخ نخواند باید آن را تکرار کند. خدا نگهدار. خسرو معتضد با شما خداحافظی میکنه.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیزی رادیو جوان. خیلی سریع میریم به محل استودیوی همکارانمون که برنامه جواناب رو تقدیم حضورتون میکنن. با ما همراه باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به جواناب رادیو جوان خیلی خوش آمدید. این برنامه فرصتی است برای آشنا شدن با استارتاپ ها، کسب و کارهای جدید و نوین و شرکت های دانش بنیان. این برنامه کاریست مشترک بین ما در رادیو جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، که امروز می‌خوایم در مورد یکی از خدمات صندوق یعنی بحث مشاوره و آموزش در مورد شرکت‌های دانش بنیان با شما صحبت کنیم.
رادیو جوان تقدیم می‌کند. جوانا
جوانا
جوانا برای شنیدن حرف‌هایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان.
نوآوری،
شکوفایی،
دانش محوری،
توسعه، فناوری، حمایت،
گسترش،
در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
خب میدونین که صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری همه جانبه حمایت میکنه از شرکت‌های دانش بنیان و خدمات بسیار گسترده‌ای رو بهشون میده و حالا امروز قراره که با یکی از همین خدمات بیشتر آشنا بشیم و مهمان من امروز خانم حدیث اقبالیان هستن، کارشناس توانمندسازی در حوزه آموزش و مشاوره. خانم اقبالیان سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. خب دو تا خدمات اینجا وجود داره، یکی بحث آموزشه، یکی بحث مشاوره است. من دوست دارم اول در مورد آموزش با هم صحبت بکنیم که این آموزش در چه زمینه‌هاییه و چه نیازی رو از شرکت‌های دانش بنیان برطرف می‌کنه.
بله، خواهش می‌کنم. خب همونطور که می‌دونید داشتن یک نیروی انسانی متخصص و توانمند که توانایی رشد و توسعه شرکت رو داشته باشه همیشه یکی از بزرگترین دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادیه و توانمندسازی روش خیلی موثری هست برای اینکه ما بتونیم در واقع حداکثر استفاده رو از توان نیروی انسانیمون داشته باشیم برای ارتقای بهره‌وری شرکتمون.
درست.
یکی از اصلی ترین مأموریت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه توانمندسازی تقویت و بروز کردن دانش، نگرش و مهارت در واقع مدیران و کارکنان شرکت‌های دانش بنیان هست از طریق ارائه خدمات. درست. یادگیری و آموزش. خب خدمت یادگیری صندوق طی 3 نوع به شرکت‌های دانش بنیان ارائه میشه که آموزش داخلی هست، یادگیری شرکتی هست و آموزش بین‌المللی. اگه بخوام خیلی کوچیک راجع به هر کدومشون یه توضیحاتی رو خدمت همه شنوندگان عرض کنم، این هستش که ما برای در واقع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کشورمون یک تعداد کارگزار مشاور داریم، کارگزار آموزش داریم. داره. که خدمات رو به صورت ارائه تقویم‌های فصلی به شرکت‌های دانش بنیان ارائه میدن. و خدمت یادگیری شرکتی ما هم در واقع به این صورت هستش که شرکت‌های دانش بنیان گاهی اوقات پیش میاد که مثلا توی حوزه خاصی نیاز به یک آموزش خاص دارن، مثلا تو حوزه فناوری که دانش بنیان شدن، و این دوره‌های تخصصی معمولا تو تقویم آموزش داخلی ما وجود نداره.
درسته.
و همین خاطر اگر تعدادی از پرسنل یک شرکت دانش بنیان نیاز به یک دوره تخصصی داشتن، میتونن این دوره رو از طریق یادگیری شرکتی از صندوق دریافت کنن.
بله. یه سری از این توانمندسازی تو حوزه‌های مختلفه، مثلا بحث مالکیت فکری هست، بازاریابی، صادرات، استانداردهایی که باید رعایت بکنن، آیا اینها هم در اون بحث آموزش شما میگنجه یا نه؟
بله، تمامی حوزه‌های کسب و کار در تقویم آموزش داخلی ما وجود داره و شرکت‌های دانش بنیان میتونن استفاده کنن. با مراجعه به پورتال توانمندسازی صندوق خدمت یادگیری، تقویم آموزشی فصلی ما رو که ملاحظه بفرمایند، تمامی حوزه‌ها به صورت دیتیل و کاملا جدا حوزه‌های مختلفش بهش اشاره شده، کارگاه‌ها طراحی شده، میتونن استفاده کنن. حتی
هم
اگر
مدیران هم پرسنل،
بله بله، هم مدیران و هم نیروی انسانی شرکت میتونن استفاده کنن. حتی اگر کارگاهی مد نظرشون باشه که در تقویم آموزش داخلی ما وجود نداشته باشه، میتونن به صورت یادگیری شرکتی درخواستش بدن. حتی ما یک خدمتی داریم به نام آموزش بین‌المللی که این خدمت هم به این گونه هستش که اگر شرکت در واقع خارج از کشور دوره ای رو احساس کرده که مورد نیازش هست و میخواد که شرکت کنه، یا اینکه یکی از اساتید خارجی یا یک شرکت خارجی در داخل کشور
دوره ای
بله یک کارگاه بین المللی رو داره برگزار میکنه، ما در واقع این نوع دوره ها رو هم مورد حمایت قرار میدیم.
و هزینه هاش به چه صورته؟
ببینید، هزینه ها متفاوت هست. هر شرکت دانش بنیان تا سقف 100 میلیون تومان در سال میتونه از خدمت تقریبا 90 میلیون در سال میتونه استفاده کنه. میتونه استفاده کنه به این صورت که تقویم آموزش داخلی از 70 تا 90 درصد هزینه‌ها تا سقف 10 میلیون، دوره یادگیری شرکتی 90 درصد هزینه‌ها تا سقف 30 میلیون تومان در سال، و برای آموزش بین‌المللی 90 درصد هزینه‌ها تا سقف 50 میلیون تومان در سال هر شرکت دانش بنیان میتونه از خدمت آموزش استفاده کنه.
یعنی اون هزینه رو شما پرداخت می‌کنید؟
بله، ما صندوق در واقع حمایت می‌کنه.
بعد اگه قرار باشه که از این خدمات استفاده بکنن، حالا چه بین‌المللی چه داخلی چه شرکتی که شما فرمودید، سن و خدماتی که شما فرمودین، میخوام بدونم که چطور اصلا باید با شما در ارتباط باشن، از چه طریق باید ثبت نام بکنن؟
بله.
یا باید شما مراجعه حضوری داشته باشن؟
نه، ما اصلا مراجعه حضوری نداریم. در واقع تمامی خدمات توانمندسازی صندوق و کلا تمام خدمات صندوق از طریق سامانه‌ای به نام سامانه غزال به شرکت‌های دانش بنیان ارائه میشه.
یعنی همونجا در سامانه غزال باید ثبت نام کنم؟
بله، آدرس غزال هم خب غزال.inif.ir هست که شرکت.
یه کوچولو یواش دارم بفهم.
بله، غزال.inif.ir که در واقع اونجا خدمت مورد نیازشون رو انتخاب میکنن. مثلا خدمت توانمندسازی، خب خدمات مختلفی زیر مجموعش قرار دارن که مثلا میخوان یکی از دوره های آموزشی ما رو شرکت کنن، خدمت آموزش رو انتخاب میکنن، لیست دوره های آموزشی بهشون نشون داده میشه.
درست.
هر خدمتی که مد نظرشون بود رو انتخاب میکنن، ثبت درخواست میکنن و درخواست برای مدیریت توانمندسازی ارسال میشه، کارشناس بررسی میکنه، در صورتی که مدارکشون تکمیل باشه و شرایطشون مهیا باشه برای حضور در دوره تایید میشه، برای کارگزار آموزش ما ارسال میشه، کارگزار آموزش با شرکت‌های متقاضی تماس میگیره و هماهنگی‌های لازم رو برای حضور در دوره باشون انجام میده.
بسیار عالی. اگر شما یه شرکت دانش بنیان هستید که میخواهید از خدمات آموزشی، حالا ممکنه که اصلا در تهران نباشید یا هر کجای این کشور پهناور که هستید، استفاده بکنید و الان حالا نرسیدین که کامل برنامه رو گوش بکنید، حتما تشریف ببرید به ایران صدا و دوباره میتونید بازپخش این برنامه رو از طریق آرشیو زمانی رادیو جوان دریافت بکنید و صحبت‌های سرکار خانم اقبالیان رو گوش بکنید، بدونید که باید چیکار بکنید. اما به شما بگم اگر می‌خواید از این سیستم استفاده بکنید، یعنی سیستم مشاوره و آموزش، باید تشریف ببرید به سامانه غزال.
باید به سمت نوآوری قدم برداریم تا جهانی بسازیم.
تا جهانی بسازیم پر از همت، درایت و انگیزه.
رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی.
رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی.
جوانان
متشکرم که جوان آب رادیو جوان رو میشنوید. اینجا استدیوی واقع در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوریه و مهمان من هم کارشناس توانمندسازی در حوزه آموزش همین صندوق هستن. سگ خانم اقبالیان، بحث مشاوره رو شما فرمودین که حالا یه هم آموزش وجود داره هم مشاوره. میخوام بدونم که این آموزش و مشاوره چه فرقی با هم دارن در بحث توانمندسازی شرکت ها؟
بله، خب خدمت آموزش که خب کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های آموزشی که شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن استفاده کنن، ولی مبحث مشاوره یه خورده کلانتر و مدیریتی تر میشه. ببینید، رشد و توسعه شرکت‌های ما، حالا به خصوص دانش‌بنیان‌ها، علاوه بر این که به مباحث فنی و تخصصی ارتباط پیدا می‌کنه، نیازمند رویکردهای جدید مدیریتی در اداره کسب و کار هم هست. به خاطر اینکه اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان ما فنی‌اند و از یه بیس فنی تخصصی شکل گرفتن،
تو بخش مدیریت ضعف دارن.
دقیقاً، ممکنه که یه چالش‌هایی رو داشته باشن در اداره کسب و کارشون و دچار مشکل بشن و نیاز به این داشته باشن که یک مشاوری بیاد و راهنماییشون کنه که چطور میتونن اون چالش رو برطرف کنن. چون واقعا سطح دانش مدیریتی شرکت‌های ما از سطح فنیشون پایین تر هست.
مشاوره یه رویشرد مدیریتی داره.
تقریبا بله.
درست.
به همین خاطر صندوق نوآوری شکوفایی با هدف توانمندسازی شرکت‌ها و کمک به توسعه رویکردهای مدیریتی اونها، حمایت 90% رو از برگزاری جلسات مشاوره
در واقع. یعنی چی حمایت 90%؟
یعنی یه شرکتی که توی حوزه‌ای دچار چالش میشه، مثلا من در حوزه بازاریابی و فروش،
مالی و اداری،
مثلا مالی و اداری یا فروش و بازاریابی محصولم دچار مشکل هستم و واقعا نیاز به این دارم که با یه مشاور صحبت کنم، چالشامو مطرح کنم و اون مشاور به من بگه که من باید چی کار کنم که بتونم محصولم رو براش بازار پیدا کنم و به خوبی بفروشم. ما تو حوزه‌های مختلف کسب و کار، همونطور که برای خدمت آموزشمون سعی کردیم که از ظرفیت بخش خصوصی کشورمون استفاده کنیم، در خدمت مشاوره هم همین روال رو در پی گرفتیم و یک تعداد کارگزار مشاوره داریم که این کارگزاران مشاوره های ما حوزه های مختلف کسب و کار رو پوشش میدن و حوزه های مختلف کسب و کار که میگم، یعنی از بازاریابی و فروش گرفته، اداری و مالی، صادرات و بازرگانی، مالکیت فکری استاندارد، همه چی، یعنی هر حوزه ای که مربوط به اداره کسب و کار باشه.
خانم اقبالیان، اینا همه از طریق اینترنت و به صورت آنلاین اتفاق میفته دیگه؟
نه، جلسات مشاوره ما اگر شرکت تمایل داشته باشه هم به صورت حضوری ارائه میشه،
سراسر کشور،
هم به صورت حضوری ارائه میشه، هم به صورت تلفنی و هم به صورت آنلاین. بستگی به این داره که نیاز شرکت در اون برهه زمانی این هستش که به چه صورت خدمت رو دریافت کنه.
شرکت خودشون اون مشاوره انتخاب میکنن.
بله، وارد سامانه قزال میشن، تو خدمت‌های مورد نظرشون خدمت مشاوره رو انتخاب میکنن. وقتی خدمت مشاوره رو انتخاب کنن، حوزه‌های مشاوره بهشون نشون داده میشه. ولی خب یه تعداد مشاوره‌ها به صورت حضوری تعریف شده، یه تعداد مشاوره‌ها به صورت تلفنی و آنلاین. خب شرکت‌ها باید دقت داشته باشن که محل برگزاری اگر جلسه حضوری مد نظرشون هست، محل برگزاری جلسه کجا تعریف شده در سامانه قزال. به روال خدمت آموزش درخواست مورد نظر خودشون و خدمت مورد نظر خودشون رو انتخاب میکنن، درخواستشون رو ثبت میکنن، درخواست ارسال میشه برای کارشناس.
یه سوال کوچیک، درسته که اینجا صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوریه و قطعا همه کسانی که دارن کار مشاوره یا آموزش انجام میدن خب به شدت حرفه‌ایان و خیلی هم سخت بوده پذیرششون، ولی منی که الان میخوام به سامانه قزال مراجعه بکنم، از کجا بدونم که آیا این مشاور میتونه مشکل منو حل کنه یا نه؟
ببینید، مسئله‌ای که اینجا در سامانه قزال مطرحه این است که ما مشاوره هامون رو در سامانه قزال به نام مشاور تعریف نکردیم. به نام کارگزار تعریف کردیم و این امکان رو فراهم کردیم حتی برای شرکت های دانش بنیانمون که شاید بخوان با یک مشاور خاصی که خودشون میشناسن مشاوره رو دریافت کنن. این امکان وجود داره که اون شخص مورد نظرشون رو به کارگزار ما معرفی کنن. کارگزار ما تمام تلاشش رو میکنه که با همون شخصی که مد نظر شرکت دانش بنیان هست جلسه مشاوره رو هماهنگ کنه. هزینه
های اون کارگزار بر عهده شماست.
بله، 90% هزینه جلسه مشاوره تا سقف 10 میلیون تومان در سال به عهده صندوق هست و هر شرکت دانش بنیان هم تا 5 جلسه در ماه میتونه تا هر حوزه کسب و کار که نیاز به مشاوره داره درخواست داشته باشه و ما حمایتش میکنیم.
بسیار عالی. نکته خاص دیگه‌ای باقی مونده که توی این فکر میکنم ثانیه‌های آخر و دقایق پایانی برنامه از شما بشنویم؟
خواهش میکنم. نه، نکته خاصی نیست. من فقط در واقع از شرکت های دانش بنیان تقاضا دارم این مواردی رو که و این خدماتی رو که صندوق نوآوری و شکوفایی درست. برای توانمندیشون در نظر گرفته و کاملا بلاعوض هست، یعنی این خدماتی که ما در مدیریت توانمندسازی صندوق شرکت های دانش بنیان ارائه میکنیم به صورت بلاعوض به شرکت ها تعلق میگیره. استفاده کنم به هر حال حقی هست که براشون به وجود اومده و
در حقیقت استفاده رو ببرن. درستی زدین، واقعا حق شماست و میتونید از این خدمات بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای استفاده بکنید. چقدر خوبه که ما زرنگ باشیم و از تجربیات دیگران استفاده بکنیم. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خانم اقبالیان متشکرم که ما رو همراهی کردین. با شما هم خدافظی میکنم تا فردا اگر عمری باقی باشه. وقت خوش و خدا نگهدار. دست شما در